انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بخوان به نام همان کس که آفرید تو را، که صبح و ظهر و شب و نیمه شب شنید تو را. بخوان به نام خدایی که در تمام زمین تو را خلیفه خود کرد و برگزید تو را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدواریم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسشهایی را که شما برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پیامک زدن، گفتن دختر 17 ساله‌ای دارم که با توجه به اینکه واجباتش را به او آموزش دادم و تکالیف شرعی خود عمل نمی‌کند، با او چگونه باید برخورد کرد؟ و دوست عزیز شنونده‌ای هم پرسیدن چرا در اسلام ازدواج مستحب است؟ بسیار خوشحالیم از اینکه شما را در کنار خود داریم با برنامه آینه حقیقت. همراهتان هستیم. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدند و گفتند دختر 17 ساله‌ای دارم که با توجه به اینکه واجباتش رو با او آموزش دادم و تکالیف شرعی خود عمل نمی کند، با او چگونه باید برخورد کرد؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه داشته باشن که خب این کاری کار تخصصیه، کار کارشناسیه. این که مثلا کسی بتونه برای یک نوجوان 17 ساله خدا رو ثابت کنه، اگه اشکالی هم کرد پاسخ بگه، با دلایل و براهین متعدد این کار انجام بده، خب کار تخصصیه. در اونجا جا داره که تا اون سوال داره بهش سوالش جواب داده بشه. بیه من خدا رو نمیشناسم، خب باید عقلش رو کار انداخت، باید عقلش رو وادار به تفکر و اندیشه کرد، باید بهش گفت که خب الان این عالم رو که میبینی، این نظام با این هم عظمت رو که میبینی، این نظام میشه که همطور بدون خالق و بدون آفریننده باشه؟ من که عقلش از دست داده باشه. حالا میگه حتما اینجوری. شما بهش مثال بزنید، بگید اگه شما مطلب رو ما قبلا گفتیم توی جزیره دور افتاده رفته باشید، نمیدونید توی این جزیره آدمی وجود داره یا وجود نداره. مدت قدم میزنید تو جزیره، به ردپای انسان برخورد میکنید و عقل شما میگه حتما اینجا انسان وجود داره. چرا؟ چون رد پای انسان رو دیده. انسان رو ندیدی ها، ولی با مشاهده رد پای انسان فورا میگه اینجا انسان وجود داره. حالا ما این همه آیات الهی، این همه رد پای خدا رو ما در نظام آفرینش، خود وجود ما، زمین، آسمان، این همه آیات الهی رو میبینیم، باز هم بگیم خدا وجود نداره؟ افالله شکون فاطر السماوات والارض، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این جای بحث داره. اما اینکه حالا بعد از اینکه حالا فعلا ما باید بحث کنیم که خدا رو ثابت کنیم، اما اینکه من باید اول حکمتش رو بفهمم، بعد روزه بگیرم، بعد نماز بخونم، اینکه مثل این میمونه که کسی به پزشک مراجعه کرده، پزشک براش یه نسخه نوشته، میگه من تا فرمول این قرص رو با همه جزئیاتش برام ثابت نکنی من این دارو مصرف نمی‌کنم. خب برای اینکه تو فرمول این قرص اینا با جزئیاتش بفهمی، باید برید در حد پزشکی چیکار کنی؟ درس بخونی. اون وقت هم دیگه مردی. یه بیماری که الان نیاز داره همین امروز این دارو مصرف کنه، بهش میگه دارو مصرف کن، میگه من تا فلسفه‌شو جزئیاتشو نفهمم که این حکمتش چیه، چرا باید این دارو رنگش این باشه، چرا باید قدش این باشه، فرمولش چیه، اون جزئیات فرمول شیمیاییش میاد. خب وقتی انسان به اونجا برسه دیگه چیز ازش باقی نمونده. یا کسی میخواد مثلا فرض کن بره مکه، میدم پله هواپیما، میگه من تا از جزئیات این هواپیما که این چجوری حرکت میکنه و مکانیزم حرکتش چیه، چطور میتونه تو هوا، تا من نفهمم سوار هواپیما نمیشم، خب هواپیما میره تا اینجا میمونی. آیا میشه تو این احکام، تو این جزئیات ما دنبال فلسفهش باشیم و تا فلسفهش نفهمیدیم این کار انجام ندیم؟ دو، خب تو مطالعه نکردی، تو برو توی خطبه عرش زهرا سلام الله علیها، تو کتاب علل الشرایع و تو نهج البلاغه، تو خود قرآن، خود قرآن، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم صلات لذکری، فلسفه فراوان گفته شده. تو آگاه نیستی، به حسابی نداره که فلسفه نداره، اما اگه میخوای بگی که من تا نفهمم همه جزئیاتش رو نماز نمیخونم، تا بفهمی دیگه مردی، دیگه فرصتی باقی، همون که گفتم مثل همون مثالی که زدم. مدت بعد این که ما نماز و روزه رو برای خدا انجام میدیم، ایشون اگه واقعا روزه رو برای آب کردن چربی های تنش میگیره، روزه نمیگیره، یعنی همه روزها قضا داره، حتی کفاره داره، چون اولین و مهمترین واجب روزه چیه؟ نیت هم باید قربتن الله باشه، وگرنه اگه نیت انسانی باشه من روزه بگیرم که چربی های بدنم ذوب بشه، این که روزه نیست که. و یه رژیم غذایی بگی چرا اسم میذاری روزه؟ و کی گفته که این رژیم چربی بدن شما آب میکنه؟ خیلی ها آخر ماه رمضان چی میشه؟ چاقتر میشن، چربی بدنشون بیشتر میشه. کی گفته روزه لزوما فلسفش اینه؟ پیامبر هم صوم تصحو یه حرف دیگه است. تازه هم اگه پیامبر نمیگفت که ما دلیلی نداشتیم که. پس این گونه روزه گرفتن، چنانکه نماز هم اگر شما بعد از اینکه فلسفه نماز رو فهمیدید، فهمیدید که نماز باعث سلامت بدن میشه، یک نرمشی است که انسان روزی 5 بار انجام میده، در نتیجه ورزشی است که جبران انجام داده و بدنش سالم میمونه. اگر برای ورزش بودن و برای نرمش بودن نماز بخونید، هم نماز نخوندید، 1000 رکعت نماز هم اینجوری بخونید، 1 رکعت نماز هم نخوندید. ما عبادت ها برای خدا انجام میدیم، میخوایم بگیم خدا ما بنده تو هستیم، اما اینکه چون چربی بدنم ذوب میشه من روزه میگیرم، اون روزه روزه نیست. اما کتاب‌های فراوانی هست. ما توصیه میکنیم که اون جلد اول مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ما که بس کنم که چاپ شده رو خود این خواهر محترم بگیرن و اونجا ما دلایل متعددی برای اثبات وجود خدا آوردیم که میتونن در جلد پنجمش بحث عدل الهی اینها مطرح شده، این دو جلد رو یا حالا بقیش هم خواستن بگیرن، این دو جلد برای بحث ایشون در این حد کافیه. البته کتاب‌های فراوان نوشته شده، خداشناسی آیت الله مکارم دارن و کتاب‌های در حد بچه‌ها کتاب زیاد نوشته شده.
حدیث هدایت.
حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است، فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این 4 خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلی علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او را جا می‌دهد. اعلی علیین، فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این 4 چیز حالا چیست؟ اولیش اینه، من آولیتیم و نظر له فکان له ابا، این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید آوا، پناه دادن یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحم الضعیف و اعانه و کفاه، اینم باز یه چیز دیگه، کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره، الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف پناه میبریم به خدا، در جامعه ما هم در مواردی همینجوره، ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست، از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلی علیین قرار میده، این خصلت رو دارد. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمیکنن، مثل این قدرت های بزرگ. اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن، اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن. نه فقط از ضعفا حمایت نمیکنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم میکنن، له هم میکنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار میگیرن. سومیش اینه، و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج میکند، رفق به ما، با اونا مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده، و برهما، با اونا نیکی میکنه، ولم یحزنهما، اونا رو اندوهگین نمیکنه. اینم یک. چهارم، ولم یخرق لمملوکه، یعنی سختگیری نمی کند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتگار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، این نسبت به اونها سختگیری نکردن. و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فیما لا یطیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد، نمیتواند، مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به عالم،
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان غصه ها، دلم بدون تو میان غصه آمان. رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگر چه تا
شما. دوستان عزیز، شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. پی میگیریم ادامه برنامه را، میریم سراغ سوال بعدی که بعد از ما رسیده. دوست عزیز شنونده پرسیدند چرا در اسلام ازدواج مستحب است؟ لطفا در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
پس چی باشه؟ اگه واجب بود خب خیلی ها نمیستن واجب انجام بدن و گرفتار میشدن. اگر هم جایز بود خب کار مهمی است، کار بسیار لازمی است، تکثیر نسل انسان منوط به ازدواج هست دیگه، ظاهرا بهتر از استحباب اینجا هیچ چیز جا نداشت. چون اگه مثل مسیحیت میگفتن که نه ازدواج نکنید، میخواید به کمال برسید ازدواج نکنید، خب انسان میشد آخرین نسل، همه ماها میشدیم. یه ازدواج تعطیل شد، همه میخوان پاپ بشن، دیگه نسل بشر منقرض میشه. اگر از اون طرف میگفت واجب باشه خب خیلی نمیتونن انجام بدن. خانومی که شوهری براش پیدا نشده، ببین شما حرامو ترک کردی، خب چیکار کنه؟ شما واجب انجام ندادید، دست اون نیست که خود واجب انجام بده. آقایی که راه براش باز نیست، که در قرآن داره که فلیستعف الذین لا یجدون نکاحا، خب چیکار کنه؟ نمیتونه، این مرتکب حرام شده. پس بهترین راه همون، یعنی بهترین حکم همون استحبابه. الله الله
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز به پایان رسید. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر و بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را تا پروانه پرسوخته نیست. سخن را نرسه، شیوه جان افشانی نازکان را نرسه، شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.